ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ارتش آمریکا میگوید پهپاد این کشور در حریم هوایی بین المللی با شلیک یک موشک ایرانی سرنگون شده است. فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به سرنگون کردن پهپاد آمریکایی گفت بنای جنگ نداریم اما برای جنگ کاملا آماده ایم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی آنچرا که تعرض یک فروند پهپاد آمریکایی به حریم ایران خواند محکوم کرد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرداد قاسم فر هستم. ارتش آمریکا تایید کرد که یک پهپاد این کشور بر فراز تنگه هرمز و در حریم هوایی بین المللی هدف موشک زمین به هوای پدافند ایران قرار گرفته و سرنگون شده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در بیانیه اظهارات مقام‌های ایرانی را مبنی بر اینکه این هواپیمای بدون سرنشین وارد حریم هوایی این کشور شده بود رد کرد. در این بیانیه حمله به پهپاد آمریکایی عملی خوانده شده که بدون هیچ گونه تحریکی از سوی آمریکا صورت گرفته است. پیشتر سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه یک فروند پهپاد آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران نزدیک کوه مبارک در استان هرمزگان سرنگون کرده است. ارتش آمریکا در روزهای اخیر از اقدام نافرجام ایران برای سرنگونی یک پهپاد آن کشور بر فراز دریای عمان خبر داده بود. حدود دو هفته قبل هم حوثی‌های یمن که تحت حمایت تهران قرار دارند یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرده بودند. تنش میان تهران و واشنگتن بعد از حملات اخیر به 6 نفتکش در آب‌های ساحلی امارات و دریای عمان افزایش یافته است. آمریکا و عربستان سعودی ایران را مسئول این حملات دانستند اما تهران این اتهام را رد می‌کند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به هدف قرار دادن یک پهپاد آمریکایی در روز پنجشنبه گفت که این هواپیمای بدون سرنشین در حال تعرض به حریم ایران بود. او سرنگون کردن پهپاد آمریکایی را عملی شجاعانه خواند. سپاه پاسداران همچنین در اطلاعیه‌ای نوشته که این هواپیمای بدون سرنشین در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی مشغول جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی بود که در ساعت 4:05 بامداد پنجشنبه هدف قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی اما گفتند که این پهپاد در حریم هوایی بین‌المللی پرواز می‌کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آنچرا که تعرض یک فروند پهپاد متجاوز آمریکایی به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی خواند به شدت محکوم کرد. آقای موسوی همچنین گفت که تمام مسئولیت عواقب این کار به عهده کسانی است که او تجاوزکاران نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای گفته است که ساعت 4:05 صبح روز پنجشنبه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکا را در حریم هوایی ایران هدف قرار داده است. در همین باره گفتگویی خواهیم کرد با مسعود الفک، روزنامه‌نگار در سایت العربیه فارسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. خوش آمدید آقای الفک به این بخش خبری. همینطور که در خبرها هم شنیدید، یک فروند پهپاد آمریکایی از سوی سپاه پاسداران هدف قرار گرفته. ابتدا به ما بگید که واکنش این مسئله در رسانه ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس چه بوده تا این لحظه؟
مسلماً اکثریت رسانه های منطقه‌ای پوشش کاملی به این رویداد دادن، چون ما میدونیم این رویدادها به طور مستقیم با امنیت درون این کشورها در ارتباط هست. تقریبا میشه گفت هیچ رسانه‌ای وجود نداشت که امروز این حادثه رو پوشش نداده باشه. یک حساسیت بسیار بالای الان در منطقه ایجاد شده و هر تحولی در منطقه مسلما برای کشورها، برای کشورهای شورای همکاری دقیقا انعکاس بسیار بسیار بالایی داره و به طور دقیق و در حال پیگیری این رویدادها هستن.
عادل جبیر وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجه گفته که ایران شرایط خطیری رو در منطقه ایجاد کرده و عربستان در حال مشورت با متحدانش هست برای حفظ امنیت گذرگاه‌های آبی و بر سر گزینه‌های متعددی برای رویارویی با ایران بحث شده. آیا وقایعی مثل اتفاقات امروز میتونه این وضعیت رو به گمان شما تشدید بکنه و احتمالاً عربستان رو به اصطلاح در این زمینه برای مواجهه شاید احیانا حتی نظامی با ایران بیشتر پیش ببره؟
اون مطالبی که فرمودید دقیقا آقای عادل جوبر مطرح کردن، ولی آقای عادل جوبر در این حال تأکید کردن که ایرانی تأکید کردن که سعودی در صدد ورود به جنگ با هیچ کشوری نیست و دقیقا خواستار جنگ با ایران نیست، اما سعودی روی این مسئله انگوش گذاشته که آماده مواجهه با هر گونه خطری است که از طرف ایران مطرح بشه. فکر کنم اکثریت کشورهای منطقه مخالف جنگن و مخالفت هم با جنگ دلایل کاملا واضحی داره. جنگ برای کشور، برای این کشورها که روند تحولات اقتصادی در آنها بسیار بسیار بالاست، جنگ یک آفت خواهد بود، جنگ یک مصیبت خواهد بود و اونها به این مسئله واقف هستن که ورود در جنگ مانند خروج از جنگ نخواهد بود. در نتیجه گمان نکنم کشوری در منطقه وجود داشته باشه که خواستار جنگ باشه. حتی ایالات متحده آمریکا هم بارها اعلام کرده که خواستار جنگ با ایران نیست، بلکه خواستار متوقف کردن برخی از رفتارهای خطرناک ایران در منطقه هست. این مسئله کشورهای منطقه هم میشه.
آیا فکر خیلی کوتاه اگر جواب بدید به این پرسش من، الان هم ایران هم آمریکا هم عربستان سعودی، یعنی همه طرفهای یک ماجرایی که الان در خاورمیانه هست، هر سه این جمله رو میگن که خواستار جنگ نیستیم، اما به هر حال بقیه جمله که باز اون هم شبیه هست در برابر فلان میستیم. این مسئله واقعا نشون میده که اراده‌ای برای ایجاد جنگ وجود نداره، یا رفتارهای تحریک‌آمیز رو باید چجوری از طرف همه این طرفین چطور میشه توصیف کرد به گمان شما؟
رفتارهای تحریک‌آمیز به نظر من حداقل از لحاظ خانشی که میتونیم سریع از وضعیت داشته باشیم از یک طرف هست. ایران الان در مرحله‌ای هست که به نظر من مجازات‌های اقتصادی و تونسته تأثیر حقیقی داشته باشه در داخل ایران. شاید این رفتارهایی که امروز ما میبینیم انعکاسی از وضعیت اقتصادی درون ایران باشه که شرایط داره به طرف سخت‌تر شدن پیش میره. در نتیجه یک طرف وجود داره که الان متهم به تحریک هست، طرف‌های دیگر اکثرا موضع دفاعی گرفتن و پاسخگویی به هر گونه تجاوز اونطور که خودشون میگن.
سپاسگزارم. مسعود الفک با ما همراه بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همینطور روزنامه‌نگار در سایت العربیه فارسی.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم. اعتراف کردم. اعتراف کردم.
عفو بین الملل با انتشار یک اطلاعیه تحت عنوان اقدام فوری از خطر اجرای حکم اعدام دانیال زین العابدینی در زندان مهابات خبر داد و اعلام کرد که او در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته است و اعدام او تعهدات بین المللی ایران را نقض می کند. گزارشی بشنوید در همین باره از مهتاب وگیراد.
عفو بین الملل در اطلاعیه خود نوشته است دانیال زین العابدینی که همکنون در زندان مهابات به سر می برد در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد به اتهام قتل، جرمی که در زمان 17 سالگی او رخ داده است. این نهاد مدافع حقوق بشر می گوید اجرای حکم اعدام این مجرم نوجوان به معنی نقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است. کنوانسیونی که ایران هم از اسفند ماه سال 1372 رسماً به آن پیوسته و ملزم به اجرای آن است. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و مجازات‌های سنگینی همچون اعدام برای آنان ممنوع است. عفو بین الملل می گوید دانیال زین العابدینی هم اکنون 18 ساله است، اما در زمان وقوع جرم 17 سال داشته و نباید اعدام شود. به گفته این نهاد حقوق بشری، دادگاهی در شهر مهاباد دانیال زین العابدینی را در مورد مشارکت در قتل یک نفر با همکاری 4 جوان دیگر مجرم شناخته و او را در خرداد سال 97 به اعدام محکوم کرده است و دادگاه درخواست وکیل او را برای صدور حکم جایگزین به دلیل عدم برخورداری او از رشد عقلی کافی رد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
دانیال زین العابدینی نوجوان 18 ساله‌ایه که به دلیل جرمی که در زمان 17 سالگی او ارتکاب یافته محکوم به اعدام شده و الان در معرض خطر اعدام در زندان مهاباد قرار داره. اگر مقامات ایرانی اقدام به اعدام دانیال زین العابدینی بکنن، یک بار دیگه مرتکب نقض فاحش کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میشن که ایران هم این معاهدات رو امضا کرده. البته مهمه که اینجا ما تاکید بکنیم که عفو بین الملل با خانواده قربانی این جرم فجیع همدلی داره و مقام ها و مسئولان ایرانی وظیفه دارن که عاملان جرایم شنیع نظیر قتل صورت گرفته در این مورد رو به سزای اعمالشون برسونن، اما این مجازات نباید شامل مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام بشه، به خصوص زمانی که فرد محکوم کسیه که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته.
عفو بین الملل اعلام کرده که از آغاز سال 2005 تا کنون 99 مورد اعدام مجرمان نوجوان را در ایران ثبت کرده، اما بر این باور است که احتمالاً تعداد واقعی این اعدام ها بیشتر باشد. به گفته عفو بین الملل همکنون 10 مجرم نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر می‌برند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و ایران همچنان یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام آنان ادامه می‌دهد.
مهتاب وعیدی راد گزارش می‌داد. ادامه خبرها. منگ هانگ وی، رئیس سابق پلیس بین الملل اینترپول، اتهام اخذ رشوه 2 میلیون دلاری را پذیرفت. آقای منگ که سال 2016 به ریاست پلیس بین الملل انتخاب شده بود، سپتامبر سال 2017 در پی سفر از فرانسه به چین بازداشت شد. او شهروند چین و عضو سابق حزب کمونیست این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او روز پنجشنبه در دادگاهی در شهر تیانجین چین با خواندن اطلاعیه اتهام دادستان‌ها علیه خود را پذیرفت و اظهار تأسف کرد. اتهام‌های منگ هونگ وی به پیش از تصدی پست ریاست پلیس بین الملل باز می‌گردد. او متهم است که با دریافت رشوه از جایگاه خود به عنوان معاون وزیر امنیت عمومی و رئیس پلیس دریایی چین سوء استفاده کرده است. همسر آقای منگ که پس از بازداشت شوهرش در فرانسه مانده، مقام‌های چینی را به تشکیل یک پرونده ساختگی با انگیزه‌های سیاسی متهم کرده است. شماری از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار فراهم شدن زمینه آزادی مرضیه امیری دانشجوی این دانشکده شدند. مرضیه امیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شد. این نامه به امضای 30 تن از اساتید دانشگاه تهران رسیده که یوسف عبازری، حمیدرضا جلایپور، سارا شریعتی، تقی آزاد ارمکی و مهدی اعتمادی فر از آن جمله‌اند. و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، روز پنجشنبه برای دیدار و گفتگو با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، وارد پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی شد. به گزارش شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، این نخستین سفر یک رئیس جمهوری چین به کره شمالی در 14 سال اخیر به شمار می رود. و به این ترتیب می رسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 18:15. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت می کنم به شنیدن ادامه برنامه.